أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العرزين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يفرمايش رو حضرت صادق عليه السلام از رسول خدا نقل میکنن، صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود: یا ایها الناس ان لکم معالم فانتهوا الی معالمکم و ان لکم نهایتا فانتهوا الی نهایتکم. الا ان المؤمن یعمل بین مخافتین، بین عجل قد مضا لا یدری ملاه سان اون فیش، و بین عجل قد بقیه لا یدری ملاه قازن فیش. حس میکنم بخششو. فرمود که مؤمن بین دو تا ترس عمل میکنه، دائما دو تا ترس او رو محاصره کرد. المؤمن یعمل بین مخافتین، بین دو تا ترس. بخشی از زندگیش گذشته، نمیدونه خدا در اون بخش از زندگی با او چه کار خواهد کرد. ببینید، تمام عمر من صد جور گناه کردم، خب میبخشه، از یه دونه گناهش بیه دلیلی نمیذاره. فرمودن که هر گناه پیش اومد نکنین، هر گناه پیش اومد نکنین، چون خدای متعال غضب خودش را در بین گناهان مخفی کرده. شاید این یه دونه ای که هزار دو گناه کردم من، از اونا هم بگذره، اما تو این یه دونه گناه خاصی که الان پیش روی منه، من الان گرفتارم، بکنم نکنم، تو این غضب خودش را پنهان کرده است. اگر من انجام بدم، میفرماید دیگر تو را نمیبخشم، گرفتار غضب میشه. واقعا اینجوریه ها. گاهی در تو یه گناه خدا غضب میکنه، کدومه نمیدونم، همین گناه اولیست نمیدونم، گناه هزارومیست نمیدونم. میگه بنابراین از همه پرهیز کنید. بنابراین یه بخش از عمر من گذشته، من صد جور خطا کردم، نمیدونیم خدا تو اون چه کار خواهد کرد با من. بین عجل قد مزا لا یدری ملاح سان اون فی، عجلی از او گذشته است، نمیداند که خدای متعال در اون دوران با او چه کار خواهد کرد. و بین عجلن قد بقیه، یه بخشی هم مونده، نمیدونه اونجا چی میشه، اونجا چی خواهد شد. یه فرمایش فرمودن، خیلی فرمایش ممتازیه، فرمودن که این بقیه عمری که برای شما مونده، همه ما یه بقیه عمری داریم دیگه، حالا یک لحظه است، یک ثانیه است، یک دقیقه است، یک ساعت است، یک روز است، یک سال است، صد سال است. خب فرمودن که این بقیه لا ثمن لها، این بقیه عمر قیمت نداره، نمیتونی شما اونو توی ترازو بگذاری بکشی. چرا؟ چون میتوانی همه گذشته خودت جبران کنی. همه گذشته جبران کنم یعنی چی؟ من فکر میکنم در مورد گذشتم، تصمیم میگیرم دیگه نکنم، کاری که در گذشته میکردم، خطاهایی که داشتم، همه رو بذارم کنار. تصمیم خیلی قیمتیه، و تصمیم میگیرم جبران کنم همه رو. پس ببینید تمام گذشته تو تونستی توی 2 دقیقه تصمیم مشکلش رو حل کنی. وقتی من تصمیم گرفتم دیگر نکنم، قدم اوله، بزرگترین قدمه، توبه‌مو انجام دادم. توبه یعنی این که من تصمیم میگیرم دیگه نکنم، چشمم آزاد بوده دیگه نباشه، زبانم آزاد بوده دیگه نباشه، گوشم آزاد بوده میشستم قشنگ موسیقی گوش میکردم دیگه نه، دیگه نمیخوام گوش بدم. تصمیم گرفتم. این قدم اول، بزرگترین قدمه. توبه رو من انجام دادم. یه قدم دیگه مونده، اونی که من این گذشته رو جبران کنم. یه چیزی هست بین من و خدای منه. خب همین که من پشیمون شدم حل شد. ترک کردم پشیمون شدم، دو تا حرف. ترک کردم پشیمون شدم، این حل شد، مشکلش حل شد. پس ببینید در یه بخشی اندکی از عمر باقی مانده ای من توانستم تمام گذشتم و حل کنم مشکلشو. پس قیمت نداره این عمر باقی مانده، بقیت العمر. اینو ما مکرر از حاجه‌های حق‌شناس میشنیدیم، اینو هی ایشون تکرار میکرد، بقیت العمر لا ثمن لها. عبارت میتونید حفظ کنید، بقیت العمر لا ثمن لها. ثمن این قیمت، قیمت نداره. خب حالا این تیکه اصلی حرف من بود. فلیأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه، فلیأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه. حالا که حواست جمع شده، حالا یه وقتی مست تو جوانی، خود جوانی یه مستیه، اگه یه ذرم دانش کسب کرده باشد اونم یه مستی می آورد، مستی دانش. اگر ثروتی هم داشته باشد یه مستی هم ثروت می آورد. مستی که می دونم یعنی چی؟ یعنی یه لحظاتی که آدم نمی فهمه. پس اگه آدم جوونه یه چیزی رو نمی تونه بفهمه، مگر حالا یه آدم های مفردی، تکی که هم جوان باشه، در اوج جوانی هم اون فهمه رو پیدا کرده باشه. خب انسان میتواند از عمرش، از جوانیش، از قوت بازویش، از ثروتش، از علمش، از همه داشته‌هایش برای خودش بگیرد. فلیأخذ، بگیرد مؤمن از خودش برای خودش. میگن که یه گوسفند در خانه پیامبر کشته شد و همش دادن، یه تیکش رو نگه داشتن. فرمود چی شد گوسفند؟ اونا گفتن آقا همش رو دادیم، یه تیکش رو نگه داشتیم. فرمود همش رو نگه داشتیم، یه تیکش رو از دست دادیم. اونی که برای خودت گفتشتی، خب خودت خوردی تموم شد، یه وعده غذا تامین کرد تموم شد. نتیجهش چی؟ همین، هم مقداری که 2 ساعت 3 ساعت گرسنگی برطرف شد، بقیهش موند. بنابراین آن استفاده که آدم میتواند از جوانش بکند، من چیکار کنیم؟ اصلا نمیشه، مستیه نمیذاره. از سن آدم جوانیه نمیتونه، میتونه ها، اما مستی نمیگذاره. اگه سحر بیدار بشه ممکنه یه کمی از خواب بپره، از اون مستی بیاد بیرون. اگه سحر بیدار بشه، اگه سحر بیدار بشه. ولی اخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه، بنده مؤمن از خودش برای خودش بگیرد. ولی اخذ العبد المؤمن، حضرت سلیمان خب ثروتمند بود، قدرتمند بود، یک امپراتور بزرگ بود، هر چی داشت میداد. حالا یادم رفته ایشونه یا حضرت یوسف، سبد میبافت، سبد میبافت، این سبد رو میفروختن با اون غذا میخورد. شب با حضرت سلیمانه این دستش میبست به گردنش، قدم میزد با خدا مناجات میکرد، مثل بنده که حالا مثلا دستشو یه روزی میبندن دیگه، دستو به گردن میبندن با زنجیر با قول، که نمیدونم چجوری میشه قیامت. این حال داشت تمرین میکرد، خدایا من بنده تو هم دست بسته. بازم میگن که ایشون از همه پیامبران دیرتر میره تو بهشت. چرا؟ چون دارا بوده. فلی اخوذ عبدالمؤمن من نفسه لنفسه من دنیاه لآخرته، من دنیاه لآخرته فشبیبت قبل الکبر، تو جوانی قبل از سن بالا بره، فالحیات قبل الممات، تا زنده ای میشه. چون حتما هم لزوم نداره بدنش حرکت کنه، نه، همونطور که پیر مرد افتاده میتونه یه جوری با خدا حرف بزنه. فوالذی نفس محمد بیده، قسم به آن کس که جان من به دست اوست، ما بعد در دنیا من مستعتبن، ما بعد در دنیا من مستعتبن، بعد از دنیا دیگه فرصت معذرت خواهی نیست. اینجا میفتی رو خاک. اون دوستم خدمت حاج آقای حق شناس رسیده بود، فرموده بود که سرت بذار رو خاک، نه روی فرش و مهر، نه یه خاک پاکیزه گیر بیار، سرت بذار رو این پهلوی صورت بذارم. او گفتش که من این کارو کردم فرق کرد، حالم عوض شد. حالا یه وقتی شرایط مناسب شد یه خاک پاکی گیر بردی، اینجا میشه رضایت به طلبی، اینجا میتونیم از خدا رضایت به طلبی، میتونیم حلالیت به طلبی. بعد که تموم شد دیگه میگن که روز قیامت گریه میکنن، گریه میکنن، گریه میکنن، میاد تا اهل قیامت میاد دهنشون هم میبنده گریه از بس کی گریه کردن. بدانه بخور ساختمان اون عالم هیچی جای عمل توش نیست، اینجا همش جای عمله. یه قطره اشک از اینجا، یه قطره ها، فقط یه قطره آتش جهنم رو خاموش میکنن. یه قطره که از ترس خدا ریخته میشه، یه قطره که برای امام حسین ریخته میشه، این آتش جهنم یعنی آتشی که فوران میکنه تا هفت آسمان، اونو خاموش میکنه. اما اونجا ما بعد از دنیا من دارن، بعد از دنیا هیچ خانه ای نیست، الا الجنه او النار، یا بهشت یا بعد از این دنیا فرض سوم نداریم، یا آتش یا بهشت، یا بهشت یا جنت. نه، اون بالاتر از قیامت هست، بالاتر از قیامت هست، بر قیامت مسلطه. کسانی که بر اعراف قرار دارن بر قیامت سلطنت میکنن، اون معنای بین بین نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. درس و بحث سوم، آیه سیوم از سوره بقره. دو تا آیه قبلی رو براتون خوندیم یا یادتون باشه کیفت اکفرون بالله و کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم. خودتون دیدین چطور زیر و رو میکنه، چطور زیر و رو میکنه. آدم داره صاف صاف راه میره با نهایت سلامت قوه، میخوره زمین تموم. کیفت اکفرون بالله و کنتم امواتن و احیاکم، شما مرده بودین زندتون کرد، سپس میمیراند، سپس دو مرتبه زنده میکند، بعد به سوی او باز میگردید که سراسر سرنوشت بشریت است. از یک مرگ به حیات، از حیات به مرگ، از مرگ به حیات. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، او خداییست که همه زمین را برای شما خلق کرده است. خلق لکم برای شما خلق کرده هر چی توی زمینه جمیعا. ثم استوی الی السماء، سپس بر آسمان سلطنت یافته است، آنها را هفت آسمان خلق کرده است. و هو بکل شیء علیم. خب شما سرنوشتتون این بود که عرض کردیم، از یک مرگ به زندگی، از یک زندگی به مرگ، از یک مرگ به زندگی، و شما که روی زمین آمده اید. خب که چی شما رو روی زمین خلق کرده است؟ که چی؟ از قال ربک للملائکه، یعنی شما را خلق کرده است برای اینکه خلیفه او باشید. این همه جریان در ساختمان شما و در خلقت شماست، همه زمین تو مشت شماست، برای شما خلق شده است. شما می توانید بر همه زمین سلطنت کنید. برای این شما رو اینجور قرار داده واسه این که شما خلیفه او هستید. بعد عرض کردیم که یادتون باشه داستان مربوط به حضرت آدم نیست، آدم خلیفه نیست، انسان خلیفه خداست. انسان خلیفه خداست، همونطور که بعضی گفتن این همه خلیفه خدا هستن، نه الان بنده خلیفه خدام، شما خلیفه خدا. نه، همه توانایی، استعداد، قدرت به مقام خلافت رسیدن رو دارن، همه میتوانند خلیفه باشند، نه خلیفه هستند. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، نفرمود انی جاعل فی الارض آدم خلیفه، انی جاعل آدم فی الارض خلیفه، نه من روی زمین خلیفه قرار دادم. اینم عرض کردیم که این خلیفه، این خلیفه در زمین، نه خلیفه آمده به زمین، اما نه خلیفه در زمین است. او در زمین خلیفه خداست، نه او خلیفه خداست در زمین است. او خلیفه خداست در زمین است. ببینید حالا مثال عرض میکنیم، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سالها زندان بودن، حالا چون امام در زندان است؟ نه، او امام است برای انسان، امام انسان هاست، نه امام در زندان است. حضرت یوسف پیامبر خدا بوده، در زندان؟ نه، کارشو تو زندان هم انجام داده. حضرت موسی بن جعفر هم کارشو در زندان انجام داده، ادامه داده کار امامتش را، اما نه توی زندان امام بوده است و حضرت یوسف در زندان پیامبر خدا بوده. نه، پیامبر خدا در زندان رفته است، خلیفه خدا در روی زمین قرار گرفته است، اما او خلیفه خداست در مجموع آفرینش. یه مسئله که عرضم کرده بودیم. داستان رو میبینید، از قال رب و که، جریان به دست رب به جهان است. رب، اگر یادتون باشه عرض کردیم که ما احتمالاً مکرر عرض کردیم، ما در میان درجات توحید، دو تا درجه توحید وظیفه داریم قبول کنیم، دو تا درجه. اگه این دو تا درجه رو بپذیریم توحید ما تمام است. یکی توحید در الوهیت است که ما با ذکر لا اله الا الله، لا اله الا الله، با لا اله الا الله به این توحید اقرار میکنیم. اله در اینجا به چه معناست؟ لا اله الا الله، این رو تفسیر میکنند که ما باید معتقد باشیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ کسی کاری تو عالم نیست جز خدا، هیچ کس کاری نیست جز خدا. اگر به ما هم اجازه دادن یه کارایی بکنیم، او اجازه داده، ما هم در تحت الوهیت الهی یه کارایی ازمون برمیاد. شما میتونید از اینجا برداره بذاره اینجا، ما میگیم این هم دست خداست، هر کاری دست خداست، اما به من اجازه داده است، این قدرت رو داده است که میتونم یه همچی تغییراتی در جهان ایجاد کنم. لذا شما بر اساس کارهایی که بر اساس کارهایی که خدای متعال بهت اجازه داده کردی خوشبخت میشی، بر اساس خدای نکره بر اساس کارهایی که خدای متعال به تو اجازه داده بکنی و خودت کار بد رو انتخاب کردی و مثلا جهنم نتیجت میشه. این بخشی هم که ما اجازه داریم اونم به اجازه خداست، از هیته قدرت الهی بیرون نیست، جبر نیست، اختیارش خدا به ما داده، اختیار داده، اختیار داده. بعضی بزرگان گفتن انسان مجبور است که مختار باشد، خدا خلق کرده است که انسان مختار باشد، انسان مختار است، اما از تحت سیطره قدرت الهی بیرون نیست. خب یک توحید ما باید، ما اینو مثلا فرض کنید که ایشون میرسه یه میگه که آقا مثلا پاد درد میکنه، این دارو رو بخور پاد خوب میشه، منم دارو رو میخورم طبق مثلا تجویز ایشون که غیر متخصص نباید به کسی دارو بده، حالا مثال عرض کردیم، به طبق تجویز ایشون من دارو خوردم پام خوب شد، میگم بارکلا خدا به درتو بیامرزه، پامو خوب کردی. یادم میره خدا رو، یه کسی من مغروز بودم، یه کسی اومد رسید و قرض منو داد، تمام عمرم ازش متشکرم، بایدم متشکر باشه آدم، اینا واسطه خدا هستن، خدا قرار داده، من از این هم باید تشکر کنم، باید تشکر کنم، اما نه اینکه میگم خدا به دست تو، خدا به دست تو، خدا به وسیله این دکتر، خدا به وسیله این دارو، خدا به وسیله این آقا منو نجات داد. اینو ما گاهی کم میاریم. اگه اینو درست بشه ما موحدیم. من میدونم جز خدا از هیچ کس هیچ کاری بر نمیاد. اگه خدا نخواد از هیچ کس هیچ کاری بر نمیاد. این توحید اول است که ما وظیفه داریم. دوم توحید ربوبی. باید بگیم لا رب الا الله. لا رب الا الله. رب کیه؟ رب اونیست که قانون او بر جهان حاکم است، قانون او بر جهان حاکم است، گردش عالم به دست اوست، طبق قوانین او عمل میشه، زمین و دور خورشید میگرده طبق قانون الهی میگرده، هر وقت اون قانون رو بخواد هست. حضرت ابراهیم علیه السلام به آتش افتاد، خب چرا نسوخت؟ قانون خداست آتش بسوزاند، این قانون خدا متعال گرفت، صاحب اختیاره، صاحب قانونه، خود اون قانون گذاشته، قانون تکوینیه، این در تکوین عالم، در خلقت عالم قرار داده است که آتش بسوزاند، حالا خود او میخواهد نسوزاند، خود او قرار داده است که تیغ تیز ببرد، قرار را برداشته است، هر چی با اون تیغ تیز، خنجر تیز بر گلوی اسماعیل کشید نبرید. اینجوری قانون به دست خداست. و معمولا هم قانون اجرا میشه، قانون عمل میشه ها. معمول این که گاهی نمیشه، یک گاهی است که اونم طبق یه مصالح عالی تری قانون دست میخوره، و یعنی قانون همیشه اجرا میشه. خب رب جهان قانون دین نهاده است. شما اول وقت نماز بخوانید، قانونی است که رب جهان گذاشته. پیامبر رو رب جهان فرستاده است، کتاب آسمانی رو رب جهان فرستاده است. حضرت موسی هارون میفهم انا رسول رب العالمین، انا رسول رب العالمین. حالا مکرر اینا بردین دقت کنید، اگه قرآن میخونید، حالا ممکنه یه وقتی خدای نکرده قرآن میخونید دقت کنید، جایی که کلمه رب به کار رفته همیشه با این حسابه، به قانونگذاری جهان مربوطه. و از جمله قانون دین، قانون دین رو رب عالم، رب عالم، رب جهان، رب العالمین قرار داده. سلامت بفرستید، من خوب بیدار شدم. یه سلامت دوم بفرستید. از قال ربک، من میشه جریان، جریان اون قانونگذاری الهی است، داره ظهور میکند. قانونگذاری الهی، قانونگذاری الهی برای چیه؟ برای این است که این جریان خلقت به سوی کمال بره. پس اینکه خلیفه قرار داده خدای متعال، برای چی قرار داده؟ برای اینکه انسان ها به کمال برسن. خلیفه یک ماموری است برای به کمال رساندن انسان ها یا خلقت. چون خلیفه مال خلیفه کل جهانه دیگه، بر کل جهان خلیفه خداست، در کل جهان روی زمین زندگی میکنه، اون بر کل جهان خلافتش، قدرتش، سلطنتش جاری است. از قال ربک، من میشه جریان، جریان نیست مربوط به ربوبیت الهی، برای به کمال رسیدن خلقت، برای به کمال رسیدن انسان. تموم شد، اصلا تموم شد. حالا این آروم آروم هر مرتبه یه تیکه کوچیکی از این عرض میکنیم تا پایان سال بیم خدا چی بخواد. السلام علیکی یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.